حزن عظیم. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و نبیره گرانقدر ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، جا دارد در ابتدای برنامه فرارسیدن این ایام حزن‌انگیز رو به همه شما دوستداران پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان تسلیت و تعزیت عرض کنم. قرآن کریم در آیات خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را سراج منیر، چراغ فروزان در مسیر رستگاری خواند و او را رحمتی برای جهانیان و الگو و اسوه چگونه زیستن معرفی کرد. همچنین یادآور شد که آخرین فرستاده الهی اگرچه متصل به نیروی وحی الهی است، انسانی است که در نیاز به خوراک و پوشاک، ازدواج، بیماری و پیری مانند دیگر افراد بشر است. اینک نیز زمان آن رسیده که چون سایر انسانها دعوت حق را لبیک بگوید. آن حضرت در آخرین حج خود هنگام رمی جمرات فرمود: مناسک خود را از من فرا بگیرید، شاید بعد از من دیگر به حج نیایم و هرگز مرا دیگر در این جایگاه نخواهید دید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر زندگی خود بیمار شد. در حال بیماری به مسجد رفت و پس از انجام نماز صبح فرمود: ای مردم، آتش فتنه ها شعله ور شده و فتنه ها همچون پاره های امواج تاریک شب روی آورده است. من در روز رستاخیز پیشا پیش شما هستم و شما در حوض کوثر بر من در می آیید. آگاه باشید که من درباره ثقلین، کتاب خدا و اهل بیتم از شما می پرسم. پس بنگرید چگونه پس از من درباره آن دو رفتار می کنید، زیرا که خدای لطیف و خبیر مرا آگاه ساخته که آن دو از هم جدا نمی شوند تا مرا دیدار کنند. آگاه باشید که من آن دو را در میان شما به جا نهادم، بر ایشان پیشی نگیرید که از هم پاشیده و پراکنده خواهید شد و درباره آنان کوتاهی نکنید که به هلاکت می رسید. آنگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با زحمت به سوی خانش به راه افتاد. مردم با چشمانی اشکالود آخرین فرستاده الهی را بدرقه می کردند، اما او در حال بیماری نیز اطرافیان خود را درباره رسیدگی به مردم و توجه به حقوق آنان سفارش می کرد. سپس به حاضران فرمود: برادر و دوستم را بخواهید به اینجا بیاید. ام سلمه همسر پیامبر اسلام فرمود: علی را بگویید بیاید، زیرا منظور پیامبر جز او کس دیگری نیست. هنگامی که علی علیه السلام آمد، پیامبر به او اشاره کرد که نزدیک شود. آنگاه علی علیه السلام را در آغوش گرفت و مدتی طولانی با او راز گفت تا آنکه از حال رفت و بیهوش شد. با مشاهده این وضع، نبیرهای پیامبر گرامی اسلام امام حسن و حسین علیهم السلام به شدت گریستند و خود را روی بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افکندند. علی علیه السلام خواست آن دو را از پیامبر جدا کند. پیامبر به هوش آمد و فرمود علی جان، آن دو را واگذار تا ببویم و آنان نیز مرا ببویند. آن دو از من بهره گیرند و من از آنان بهره گیرم. سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دیار حق شتافت. رسول خدا در حالی جان سپرد که سر در دامن علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت. علی علیه السلام رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به اطرافیان خبر داد. رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای حکومت اسلامی و امت اسلام حادثه‌ای گران و جانسوز بود. به تعبیر علی علیه السلام این امر چندان سخت بود که گویی در و دیوار خانه فریاد می‌زد. او فرمود پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، با مرگ تو رشته‌ای پاره شد که در مرگ دیگران چنین قطع نشد و آن نبوت و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی بود. مصیبت تو دیگر مصیبت دیدگان را تسلی دهنده است. از طرفی این یک مصیبت همگانی است که عموم مردم به خاطر تو عزادارند. اگر نبود که امر به صبر و شکیبایی فرموده ای و از بیتابی نهی نموده ای، آنقدر گریه می کردم که اشکهایم تمام شود و این درد جانکاه همیشه در من می ماند و حزن و اندوه هم دائمی می شد که همه اینها در مصیبت تو کم و ناچیز است. پیامبر بزرگوار اسلام توانسته بود در مدت کمی علاوه بر ایجاد الفت و اخوت و صفا و صمیمیت بین مردم، حکومتی عدل، گستر و نظامی قانون مند را پیریزی کند که مردم خصوصاً طبقه عامه از آن بهره‌مند باشند. علی علیه السلام در این باره فرمود: حال به نعمتهای بزرگ الهی که به هنگامه بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر آنان فرو ریخت بنگرید که چگونه اطاعت آنان را به دین خود پیوند داد و با دعوتش آنان را به وحدت رساند، چگونه نعمتهای الهی بالهای کرامت خود را بر آنان گستراند و جویبارهای آسایش و رفاه برایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق آنان را در بر گرفت. در میان نعمتها غرق شدند و در خرمی زندگانی شادمان. امور اجتماعی آنان در سایه حکومت اسلام استوار شد، در پرتو عزتی پایدار آرام یافتند و به حکومتی پایدار رسیدند. آنگاه آنان حاکم و زمامدار جهان شدند و سلاطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم بودند. اقدامات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 23 سال پیامبری خیش به عنوان پر اهمیت ترین موفقیت های تاریخ بشری به شمار می آید. ایشان جامعه جدیدی را تشکیل داد، عربستان را در یک ساختار سیاسی اجتماعی مبتنی بر قرآن متحد کرد و امپراتوری از ایمان در قلب و ذهن معتقدان خود ایجاد کرد. این پیروان پیام او را به دورترین نقاط دنیا منتقل کردند. بنابراین میتوان ادعا کرد که تأثیر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ به اندازه هر چیزی که در صفحات تاریخ انسانی ثبت شده است عمیق و مؤثر بود. اما دوستان عزیز، 28 ماه صفر، سال روز شهادت امام حسن مجتبی، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز هست. سال 40 هجری، در حالی که خاندان وحی و امت اسلامی در سوگ امیر مؤمنان علی علیه السلام نشستند، کوفه مرکز استقرار خلافت علوی بار دیگر انتخاب و آزمایشی بزرگ را تجربه می کند. صبحگاه روز 21 ماه مبارک رمضان، ابن عباس به میان مردم آمده و می گوید: ای مردم، امیر مؤمنان به سرای دیگر سفر کرد و فرزندش را از برای شما به یادگار گذاشت. اگر دوست دارید فرزندش به سوی شما آید. مردم گریستند و خواستار حضور امام حسن مجتبی علیه السلام در میان خود شدند. امام حسن مجتبی بعد از شهادت پدر مسئولیت رهبری و امامت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. آن حضرت به سرعت اوضاع آشفته بعد از شهادت امام علی علیه السلام را سامان بخشید و کنترل امور حکومت را در دست گرفت. زمانی نگذشت که مردم دریافتند که امام حسن علیه السلام همچون پدرش علی علیه السلام در اجرای عدالت و تحقق احکام اسلامی مصمم است. این امری مطلوب برای بسیاری از توده‌های مردم بود، اما بر پایه عدالت برای عده‌ای از منفعت طلبان و سودجویان خوشایند نبود. حسن ابن علی علیه السلام در این زمان با کارشکنی‌ها و مخالفت‌های پی در پی معاویه که در آن زمان حاکم سرزمین شام بود مواجه شد. این مخالفت‌ها منجر به جنگ شد و امام حسن علیه السلام نیز سپاهی را برای این منظور آماده کرد، اما شرایط و اوضاع جامعه اسلامی به گونه‌ای شد که امام در مورد اقدام نظامی و جنگ تأمل فرمود. در همین زمان معاویه به امام پیشنهاد صلح داد و امام نیز با درایت و آینده نگری این پیشنهاد را پذیرفت. عوامل مهمی وجود داشت که باعث شد امام حسن علیه السلام صلح را ترجیح دهد. یکی از اقدامات امویان پراکنده کردن رهبران و افراد با نفوذ از کنار امام حسن مجتبی علیه السلام بود. آنان با تطمیع و وعده‌های فریبنده نظر برخی از بزرگان را به خود جلب کردند. با این وجود امام حسن مجتبی علیه السلام سپاهی بزرگ را فراهم کرد، اما به این سپاهیان اعتماد نداشت، چنان که عده‌ای از سران سپاه امام حسن علیه السلام با تطمیع امویان از نبرد با سپاه شام منصرف شدند. امام حسن علیه السلام در مقابل عملکرد این گروه فرمود: امروز بر اثر کینه‌ها اتحاد و تفاهم از میان شما رفته است، استقامت خود را از دست داده و زبان به شکایت گشوده اید. امروز روزی است که شما منافع خود را بر دین خود مقدم کردید و وفادار نیستید. بدین ترتیب امام حسن علیه السلام در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفت و دریافت که زیان جنگ با معاویه بیشتر از فواید آن است، لذا امام صلح را پذیرفت. امام حسن علیه السلام کوشید تمام توان و سیاست خود را در مفاد قرارداد صلح بگنجاند تا بتواند از این ابزار مبارزه با معاویه را در سطحی دیگر ادامه دهد. امام در قرارداد مطالبی گنجانید که امتیازهای زیادی برای اسلام و مسلمانان داشت و کوشید در آن معاویه را از هر گونه که هست به مردم بشناساند و چهره واقعی او را بنمایاند. امام در مفاد صلح او را در تنگنای موازین شرعی قرار داد و به وسیله مواد صلح نامه اهداف واقعی خود را از جنگ با معاویه نشان داد. البته امام به خوبی می دانست که معاویه به این قرارداد عمل نمی کند، ولی این مسئله سبب رسوایی او شد و این خود یکی از بزرگترین انگیزه های امام در جنگ با معاویه بود. بر این پایه امام حق انتخاب را به مردم واگذار کرد تا خود آینده و سرنوشت خود را برگزینند. امام حسن مجتبی علیه السلام پس از امضای صلح مدت کوتاهی در کوفه اقامت گزید و سپس به سوی مدینه حرکت کرد. ایشان پس از استقرار در مدینه برنامه‌های خیش را به شکل جدیدی آغاز کرد. از آنجا که فعالیت‌های امویان عوام فریبانه بود و به نام اسلام انجام می‌گرفت، خطر انحراف و بدعت دین را تهدید می‌کرد. بنابراین راهبرد فرهنگی و فکری امام حسن مجتبی این بود که اصول اسلام به صورتی روشن برای مردم تبیین شود تا آنان راه درست را از بیراهه و انحراف تشخیص دهند. آن حضرت مدینه را پایگاه مهم برای ترویج افکار اسلامی قرار داد و به پرورش فقها و دینشناسان برجسته و راویان بزرگ پرداخت. تشنگان علم و دانش از نقاط مختلف جهان اسلام مدینه آمدند و گرد وجود نورانی امام حسن جمع شدند. با گذشت زمان عدم پایبندی امویان به تعهدانشان نمایان شد. حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی همچنان وجود امام حسن علیه السلام مانع از به اجرا در آوردن برخی از نیات پلید آنان بود. از جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای خود بود. وی از اجرای این تصمیم که برخلاف مفاد صلح‌نامه او با امام حسن علیه السلام بود وحشت داشت و می دانست که اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست بزند، بدون شک با مخالفت شدید حسن ابن علی علیه السلام روبرو خواهد شد. بر این اساس تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام علیه السلام را به شهادت برساند. پس از بررسی های زیاد، جعده همسر امام حسن علیه السلام را مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف دید. آنگاه به صورت محرمانه و با ارسال 100,000 درهم به جعده به او قول داد اگر امام حسن علیه السلام را به شهادت برساند، او را به همسری یزید در خواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر در آب آشامیدنی مسموم و شهید کرد. دوستان عزیز، ضمن تسلیت ایام حزن‌انگیز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت نبیره گرانقدر ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.